سلام و به برنامه ساعت 3 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت. رئیس یک کمیسیون مشران و جرگه گفته است مسئولان شفاخانه سردار محمد داود خان در جلوگیری از حمله بر این شفاخانه غفلت کردند. این که جزئیات از چی قرار است تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه و جهان هم میشنوید که به اساس یک گزارش به نظر میرسد روسیه نیروهای خاصش را در یک پایگاه هوایی در نزدیکی سرحد لیبیا با مصر جا به جا کرده باشد. بیشتر در این مورد هم به شما خواهیم گفت و دو تا برنامه هفتگی جالب هم در انتظار شماستند. با اینها و بیشتر از اینها زود بر میگردیم، اما اکنون تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان را از نورالله شایان میشنویم.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. کمیسیون حقیقت‌یاب مشران جرگه که به خاطر بررسی چگونگی حمله بالای شفاخانه سردار محمد داود خان گماشته شده بود، یافته هایش را شریک کرد. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان موضع گیری اخیر عطا محمد نور در برابر عبدالله عبدالله را خطر آفرین می داند. و عبدالغفار داوی یک مقروض کابل بانک از سوی هیئت تحقیق سارنوالی در توقیف قرار دارد. تفصیل اخبار. کمیسیون حقیقت‌یاب مشران جرگه در پیوند به بررسی چگونگی حمله بالای شفاخانه سردار محمد داود خان میگوید که با ماجمان از داخل شفاخانه همکاری صورت گرفته است. محمد هاشم الکوزی رئیس این کمیسیون امروز در مجلس عمومی این جرگه گفت که برخی مقامات این شفاخانه در جلوگیری این حمله غفلت کردند. این روشن است که در حمله بالای شفاخانه سردار محمد داود خان ماجمان در همکاری با برخی افراد داخل رفتند و دست به حملات تروریستی زدند. روز چهارشنبه هفته گذشته شمار از مهاجمان بالای شفاخانه سردار محمد داود خان حمله کردند که به گفته مقام ها در این رویداد بیش از 30 تن کشته شده و 74 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است، اما مقام های حکومتی طالبان را مسئول اصلی این حمله خواندند، زیرا به گفته آنان این گروه زمینه را برای دیگر گروه های تروریستی در افغانستان فراهم کرده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان موضع گیری اخیر عطا محمد نور در برابر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت را پیام خطر آفرین می داند. نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت سخنان آقای نور برخواسته از گله هایی است که وی از رئیس اجرایی دارد و ناامید شده است.
اول خوب به هیچ صورت نفاق به خیر ملت افغانستان نیستند. از دو جانب تیمایشان همی رقم ناراض هستند. خب برحال ما کوشش میکنیم که افغانستان خانه مشترک ما هستند. در این مورد مداخله میکنیم، شاید دوباره به نزدیکی یک رای حل پیدا شود.
از سوی دیگر شمار از سناتوران و کارشناسان سیاسی تاکید میکنند اگر به این تنش ها در این اوضاع پیچیده و اساس پایان داده نشود، دشمنان افغانستان از این فرصت بهره گیری خواهند کرد. روز گذشته تا محمد نور والی بلخ با کاربرد واژه‌های تند گفته است از اینکه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته از عبدالله عبدالله حمایت کرده پشیمان است. ریاست اجرایی افغانستان در این مورد تا کنون ابراز نظر نکرده است. و لوی سارنوالی افغانستان میگوید که عبدالغفار داوی یک مقروض کابل بانک اکنون از سوی هیئت تحقیق سارنوالی در توقیف قرار دارد. جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت که هیئت تحقیق بالای دوسیه وی بررسی ها را آغاز کرده و با جدیت مطابق قانون به پیش برده خواهد شد. کابل بانک در اواخر سال 2010 میلادی زمانی با بحران روبرو شد که بسیاری از پولهای این بانک از سوی سهامداران آن به طور غیرقانونی بیرون ساخته شد. پس از تشکیل حکومت وحدت ملی رئیس جمهور غنی دستور داد تا مقروضین حساب تصفیه کنند. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جهان از همکارم زرغون منگل.
رادیو آزادی. رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد جنگ سوریه را بدترین مصیبت ایجاد شده سوی بشر بعد از جنگ دوم جهانی خوانده و به شکنجه وسیع و موجی از خونریزی ها و قساوت در آن کشور اشاره کرده است. زید راد الاسین کمیشنر حقوق بشر ملل متحد امروز در اعلامیه گفت تمام سوریه امروز به یک اتاق شکنجه و محل وحشت بربرانه و بی‌عدالتی کامل مبدل شده است. این اظهارات کمیشنر حقوق بشر ملل متحد در حال ایراد شده که امروز جلسه در آستانه مرکز قزاقستان برای یافتن راه‌های حل این جنگ 6 ساله آغاز می شود. در رابطه با این جلسه باید گفت که انتظار می رود اپوزیسیون سوریه در این جلسه شرکت نکند. گروه های اپوزیسیون سوریه دیروز گفتند در این مذاکرات شرکت نمی کنند و حکومت سوریه و حامیش روسیه را متهم به عدم رعایت آتش‌بس کردند که در ماه دسامبر سال گذشته به اجرا گذاشته شد. عثمان ابو زید سخنگوی اپوزیسیون سوریه دیروز گفت در حال حاضر تصمیم بر این است که در نتیجه ادامه جنایات سوریه علیه غیر نظامیان و حمایت این کشور از جنایات رژیم سوریه در این جلسه نروند. انتظار می رود نمایندگان روسیه، ایران و ترکیه که این جلسه را سپانسر کردند در این مذاکرات حضور یابند. روسیه و ایران رژیم بشار الاسد در سوریه را حمایت می کنند در حالی که ترکیه حامی شماری از عربهای سنی است که در تلاش سقوط رژیم اسدند. آژانس خبری رویترز گزارش می دهد که به نظر می رسد روسیه نیروهای خاصش را در یک قرارگاه هوایی در نزدیکی سرحد لیبیا با مصر جابجا کرده است. این گزارش که امروز منتشر شد از قول مقامات آمریکایی و مصری که از آنها نام گرفتن نشده این خبر را داده است. رویترز از قول منابع آمریکایی و دیگران گزارش داده که می گویند چون این اقدام می تواند بخشی از حمایت روسیه از خلیفه هفتار، یک قمندان نظامی لیبیا باشد که مخالف حکومت حمایت شده از سوی ملل متحد در لیبیا است. مقامات آمریکایی با آژانس خبری رویترز گفتند ایالات متحده آنچی را دیده است که به نظر می رسد قوای خاص روسی و تیاره های بی پیلوت در منطقه سیدی بارانی مصر در 100 کیلومتری سرحد لیبیا باشد. رویترز گزارش داده که منابع امنیتی مصر از حضور یک واحد 22 نفری نیروهای خاص روسی سخن گفتند ولی از توضیحات درباره نحوه ماموریت آنها خودداری کرده و فقط گفتند که روسیه از یک قرارگاه نظامی مصری دورتر از سرحد در آغاز ماه فوریه هم استفاده کرده بود. وزارت دفاع روسیه تا حال در مورد تبصره نکرده است ولی مصر خود حضور نیروهای روسی در خاکش را رد کرده است. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه در این ماه تعهد کرد برای ایجاد وحدت در لیبیا کمک خواهد کرد. لیبیا در زمان حاکمیت معمر القذافی روابط نزدیک با مسکو داشت. طوفان شدید برف در امریکا سبب شد تا قصر سفید ملاقات رئیس جمهور دونالد ترامپ با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را به تأخیر بیندازد. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید در مورد تعطیل این دیدار گفت وی میگوید رئیس جمهور امریکا با صدر اعظم جرمنی صحبت کرد. آنها توافق کردند به دلیل وضعیت اخیر هوا این دیدار باید معطل شود. این ملاقات برای 17 مارچ یعنی روز جمعه پلان شده است. پس از مراسم تعلیف دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا این اولین دیدار وی با صدر اعظم جرمنی خواهد بود. و خبر آخر که به نظر می رسد قصر سفید موقفش را در مسئله اتهام دونالد ترامپ بر رئیس جمهور پیشین امریکا باراک اوباما که گویا در جریان کمپاین انتخاباتی سال گذشته تلفن‌های ترامپ را شنیده بود نرمتر ساخته است. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید دیروز گفت ادعاهای ترامپ به معنای واقعی کلمات نبود. هدف وی در پیغام تویترش در این ماه نظارت و دیگر فعالیت ها به مفهوم وسیع تر بود. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست مهمترین های ما. یک کمیسیون مشران و جرگه جزئیات تحقیقش در مورد حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان را ارائه کرده است.
این یک گپ آشکار است که در رویداد شفاخانه سردار محمد داود خان به همکاری برخی افراد و مسئولین شفاخانه مهاجمان داخل شفاخانه شدند که این رویداد خونین به وقوع پیوست.
همچنان باشندگان فرا از بیبرقی نه بلکه از بالا بودن قیمت برق شکایت دارند.
برق به 23 روپیه نکنه، امیر به 20 روپیه کنه، امیر به 10 روپیه کنه، به 15 روپیه کنه. خیلی مسلمان ها بتونه امروز مرم زندگی خود پیش برده.
در پهلوی این در تازه ترین های جهان میشنوید که بر اساس یک گزارش به نظر می آید که روسیه نیروهای خاصش را در یک پایگاه هوایی در نزدیکی سرحد لیبیا با مصر جابجا کرده باشد. در پهلوی این در نیمه دوم این ساعت هم دو برنامه هفتگی جستجوگر ما در انتظار شماست، یکی در جستجوی انصاف و دیگر هم در جستجوی گمشدگان. با رادیو آزادی باشید. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان برای حل مشکل مهاجرت بر مدیریت مشترک جهانی تاکید دارد. جزئیات این تا لحظات دیگر، اما اکنون می‌پردازیم به موضوع مهم دیگری که اندکندک دریافت‌های تازه‌تر در مورد حمله پیچیده بر شفاخانه کلیدی نظامی در کابل برون داده می‌شود. این بار نتیجه تحقیق کمیسیون امنیتی و امور دفاعی مشران و جرگه افغانستان برملا شده. رئیس این کمیسیون چیزهای نوی گفته است که جزئیاتش را از نصرت پارسا خبرنگار ما در کابل میشنویم که همین اکنون در استیدیو است و موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
کمیسیون موظف مشران و جرگه که برای تحقیق درباره چگونگی حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان موظف شده بود، کار بررسی از این رویداد را به پایان رسانده، میگوید با حمله کنندگان از سوی برخی افراد در داخل این شفاخانه همکاری صورت گرفته است. محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون دفاعی و امور امنیتی مشران و جرگه که روز سه‌شنبه در نشست عمومی این جرگه گزارش بررسی هیئت حقیقت‌یاب را ارائه می‌کرد، گفت حکومت باید با مسئولینی که در این رویداد غفلت کردند برخورد جدی نماید. این یک گپ آشکار است که در رویداد شفاخانه سردار محمد داود خان به همکاری برخی افراد و مسئولین شفاخانه مهاجمان داخل شفاخانه شدند که این رویداد خونین به وقوع پیوست. روز چهارشنبه هفته گذشته چندین حمله کننده به شفاخانه سردار محمد داود خان حمله کردند و به دکتران و مریضان شلیک کردند. درباره تلفات این حمله گزارش های مختلف به نشر رسیده است. بر اساس گزارش منابع در وزارت صحت عامه افغانستان، از این حمله نزدیک به 40 تن کشته و نزدیک به 100 زخمی به شفاخانه ها انتقال یافتند. حکومت افغانستان دستور بررسی این رویداد را داده و به گفته مسئولین تا هنوز نتایج این بررسی ها آماده شریک ساختن با رسانه ها نشده است. در پیوند به همین رویداد، مشران و جرگه افغانستان قرار است روز یکشنبه هفته آینده برخی مسئولین امنیتی را برای پاسخگویی فرا بخواند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه که در نشست عمومی این جرگه صحبت میکرد گفت روز یکشنبه که بزرگان میایند به تالار، سناتوران گزارش مفصل را که چی را در شفاخانه پیدا کردند از مسئولین سوال خواهند کرد و جوابشان را خواهند گرفت. وزارت دفاع افغانستان به تازگی درباره اظهارات مشران و جرگه چیزی نگفته است، اما پیش از این وزارت خبر داده بود که بررسی ها درباره چگونگی این رویداد آغاز شده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
تحقیق چندین جانبه در مورد حمله پیچیده بر شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان در کابل همچنان ادامه دارد. شما را به موقع مطلع می سازیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و همچنان می توانید برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما آزادی رادیو.com. موضوع جالب دیگر ما این است که وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بر حل مشکل مهاجرت بر مدیریت مشترک جهانی تاکید کرده است. سید حسین عالمی بلخی امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد. آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی هم آنجا بود.
حکومت افغانستان برای حل مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای همسایه و اروپایی و عودت آنان به افغانستان مدیریت و برنامه‌های بین‌المللی را مؤثر می‌داند. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان تاکید کرد که برای جابجایی عودت کنندگان در داخل کشور پالیسی‌های لازم ترتیب شده، اما وی می‌گوید که دامن بحران مهاجرین گسترده‌تر از این است. آقای بلخی گفت اگر کشورهای میزبان و نهادهای همکار در زمینه اقدامات و هماهنگی مشترک را انجام دهند، برای حل تمامی مشکلات مهاجرین راه حل مناسب فراهم خواهد شد.
باور ما این است که پدیده مهم مهاجرت ضرورت به یک مدیریت مشترک دارد. کشورهای مقصد، کشورهای ترانزیت، کشورهای مبدأ، این سه جهت و جهت چهارم هم مؤسسات و سازمان‌های بین المللی هست که برای مهاجرین خدمات ارائه میکنند.
و این مطلب را روز سه‌شنبه در ورکشاپ ارتقای ظرفیت مدیریت عودت مهاجرین و استقرار مجدد آنان که از سوی سازمان جهانی مهاجرت و اتحادیه اروپا در کابل راه اندازی شده بود بیان کرد. روی ارتقای ظرفیت برای مدیریت بحران مهاجرین در حال تاکید می شود که روند اخراج اجباری افغانهای مقیم در کشورهای همسایه و اروپایی افزایش یافته و نگرانی ها در خصوص جابجایی آنان در داخل کشور نیز بیشتر شده است. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، از سال 2016 میلادی تا کنون حدود 1 میلیون افغان به کشورشان عودت کرده اند. از این جمله حدود 1000 تن از کشورهای اروپایی بازگشت کرده اند، جایی که از سال 2015 تا کنون نزدیک به 350,000 افغان پناه برده است. در این حال لورانس هارت رئیس سازمان جهانی مهاجرت در افغانستان میگوید که جامعه جهانی موضوع مهاجرت را جدی گرفته و برای دریافت راه حل آن تلاش می شود. وی که برای عودت کنندگان اعلام بست‌های کمکی را یک راه مناسب می داند، می گوید که حکومت افغانستان هم باید در زمینه متوجه مسئولیت‌هایش باشد.
ما افتخار کار برای عودت کنندگان را داریم. کسانی که خوابهایشان صدمه دیده است، ما باید برای آنان تلاش کنیم و برای اینکه ضرورت آنان چی است و برای حل مشکل کسانی که آمدند و یا هم در حال آمدن هستند باید رسیدگی شود.
آقای هارت افزود که قرار است سال جاری 1 میلیون افغان از پاکستان عودت کند و در زمینه تنها تلاش های مشترک می تواند از ایجاد مشکلات جلوگیری نماید. از سوی هم سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان روی ایجاد زمینه های کاری برای افغان ها در داخل این کشور تاکید دارد و افزود که اروپا میلیون ها دلار را اختصاص داده است تا راهکاری برای حل مشکلات مهاجرین دریافت نماید.
گزارش بود از آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی در کابل. چنانچه که در جریان هستید، این در حال است که راه‌های عمده کلیدی سرحدی تورخم و سپین بولدک همچنان بسته ماندن. پیش از این وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان براد بیو آزادی گفته بود که بسته ماندن این راه ها هیچ توجیه ندارد. شما هم نظریاتتون را با ما در میان بگذارید و با ما بگویید که بسته ماندن این راه ها بر زندگی شما چقدر تأثیر گذاشته. لطفاً پیام های کوتاهتان را با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما بفرستین یا به ما زنگ بزنین و پیام های صوتی بگذارین. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 07000 84 620 و 00 42 02 21 12 41 31 38. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر میپردازیم به مسائل جهان و میشنوید که بر اساس یک گزارش به نظر میآید که روسیه نیروهای خاصش را در یک پایگاه هوایی در نزدیکی سرحد لیبیا با مصر جا به جا کرده باشد. جزئیاتش را تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت. اکنون به فرا میریم و میشنویم که شماره از باشندگان این ولایت از بیبرقی نه بلکه از بالا بودن قیمت برق شکایت دارند. اینکه مقام های محل چی میگویند، همه این را در این گزارش میشنویم که احمد شاه فطرت از فرا فرستاده.
باشندگان ولایت فرا از بلند بودن قیمت برق در این ولایت شاکی هستند. به گفته آنها در ولایت هم جوار فرا برق کیلووات 2 یا 3 افغانی است، اما اینجا در فرا کیلووات برق حدود 3 افغانی است که این خود نابرابری و بی‌عدالتی را نشان می‌دهد. آنها از دولت می‌خواهد که قیمت برق حرارتی که در این ولایت فعلا تنها از طرف شب وجود دارد را پایین آورده و یا هم برق وارداتی را به این ولایت مانند ولایت دیگر تمدید کند تا مشکلاتی که در این قسمت آنها با آن روبرو هستند حل گردد.
نام عبدالغفور است، یکی از دکانداران شهر فرا هستم. پروسی یکمک به مردم انتر بیاره، مثلا برق از یک تر طریقی میاره، یا دولت هم یه کاری بکنه که برق به 23 روپیه نکنه، امیر به 20 روپیه کنه، امیر به 10 روپیه کنه، به 15 روپیه کنه، که مسلمان ها بتونه امروز مرم زندگی خود پیش برده.
زه احمد نبی در فراد ولایت در برق قیمت خود است، در ورور در برق قیمت واس تقریبا به 38 توانی دی. نو بعضی خلق دی چی د برق د قیمت پیسې لري او بعضی نه لري، بعضی توان لري او بعضی نه لري. زیاتره خلق دی د واس د بی پولی او د چی پیسې نه لري، دغه دغه د عمل سه او د شهري برق سه استفاده نه کی.
در همین حال مثلا عملیات برق فرا میگویند که برق حرارتی از این قیمت پایینتر تهیه شده نمیتواند. انجینر محمد ناصر عامل برق فرا در صحبت با رادیو آزادی میگوید که آنها برق دزیر را تهیه می نماید و بیش از این هم در قیمت برق کاهش آوردن نمی تواند. عامل برق فرا سرقت برق در امارات نیز یکی از عامل بلند بودن قیمت برق در امارات عنوان می کند. او می افزاید در صورتی که ضایعات برق بنابر سرقت از سوی برق افراد بیشتر شود، آنها مجبور هستند تا قیمت را به همین اندازه نگه دارد. اما در صورتی که سرقت ها و ضایعات برق جلوگیری گردد، آنها می تواند تا از این اندازه قیمت برق را کاهش دهد.
واقعا ما می گویم که برق دیزلی قیمت تمام شده برای تمام ولایت هم بوده است، نه تنها فرا. برق دیزلی قیمت است و برای مردم دشوار است که هزینه را بپردازند، ولی تا حدی که شده ما کوشش کردیم. قیمت برق از 40 افغانی به 33 افغانی و 33 افغانی به 29 افغانی و فعلا 29 افغانی است. با کسایی برخورد کردیم که از برق به صورت غیر مجاز استفاده می‌کنند. تو استفاده مردم هر چی اضافه شوه بالاخره از مو حالت عادی خارج می‌سازه، یعنی ضایعات از حالت عادی خارج. ما اینن وقتی که همسایه ما میای از برق دزدی می‌کنه، این تاوان مستقیم به خود همسایه دیگه داره. این باید دست زیر بگیره یا اطلاع بده.
باید گفت که هر سال با گرم شدن هوا نیاز مردم فرا به برق بیشتر می شود، اما تا هنوز برای تهیه برق دائمی و ارزان به باشندگان ولایت از سوی اداره مرکزی توجه خاصی نشده است. اگرچه مثلا مربوطه گفته بودند که پروژه برق سولاری آفتابی به ظرفیت بیش از 10 مگاوات در فرا امسال آغاز خواهد شد، اما تا حال کار عملی این پروژه نیز آغاز نشده است. دیده شود که این مشکل باشندگان فرا تا چه وقت حل خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که به نظر می‌آید روسیه نیروهای خاصش را در یک پایگاه هوایی در نزدیکی سرحد لیبیا با مصر جابجا کرده باشد. این گزارش که امروز منتشر شد از قبل مقام‌های آمریکایی و مصری که از آنها نام گرفته نشده این خبر را منتشر کرده است. اما خبرگزاری ایتارتاس روسیه چیز دیگر گفته است. بیشتر از فرشته نگاه.
خبرگزاری رویترز از احتمال جابجا شدن نیروهای خاص روسیه در نزدیکی سرحد لیبیا گزارش داده است. بر اساس این گزارش به نظر می رسد که نیروهای خاص روسیه در یک پایگاه هوایی در نزدیکی سرحد لیبیا و مصر مستقر شدند. رویترز این را بر اساس مقامهای آمریکایی و مصری که نخواستند نامهایشان افشا شوند گزارش داده است. مقام های امریکایی به این خبرگزاری گفتند که جابجا شدن نیروهای روسی در نزدیکی سرحد لیبیا میتواند بخش از حمایت مسکو از خلیفه هفتار، یک قمندان نظامی لیبیا باشد. از سوی دیگر مقام های مصری به رویترز گفتند یک گروه متشکل از 22 عسکر از قوای خاص روسیه و تیاره های بی پیلوت در منطقه سیدی بارانی مصر که در فاصله 100 کیلومتری سرحد لیبیا واقع است جابجا شده است. در رابطه به نحو ماموریت این عساکر قوای خاص روسیه تاکنون معلومات داده نشده. گفته می شود که روسیه از یک پایگاه نظامی مصر در آغاز ماه فوریه سال جاری میلادی نیز استفاده کرده است، اما وزارت دفاع نیروهای روسیه این گزارش را رد می کند. خبرگزاری اترتاس روسیه به نقل سخنگوی وزارت دفاع این کشور می گوید نیروهای خاص روسیه در مصر مستقر نشدند. ایگور کنشینوکوف به اترتاس گفته است رسانه های غربی با چنین گزارش های بی بنیاد در پی تحریک اذهان مردمند. مصر نیز حضور نیروهای روسی در خاکش را رد کرده است. پیش از این در آغاز ماه جاری میلادی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تعهد کرد که برای ایجاد وحدت در لیبیا کمک خواهد کرد. لیبیا در زمان حاکمیت معمر القدافی رهبر پیشین این کشور رابط نزدیک با مسکو داشت. پس از برکناری و کشته شدن قدافی در ماه اکتبر سال 2011 میلادی بخش‌های بزرگ لیبیا درگیر هرج و مرج شده است.
بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده میتوانید azadiradio.com. میپردازیم به موضوع مهم دیگر در جهان که در ادامه افزایش تنش دیپلماتیک میان ترکیه و شماره از کشورهای اروپایی، ترکیه گفته که به نظر این کشور پیمان انقره با اتحادیه اروپا در مورد جلوگیری از بحران مهاجرت اعتبارش را از دست داده. انقره همچنان گفته تمام بحث‌های سیاسی به سطح بلند را با هلند متوقف ساخته است. برای اینکه بدانیم جزئیات بیشتر در این باره از چی قرار است، از سید سمی عباس می‌شنویم که امیل لحظه با دستان پر از اطلاعات اینجا در استودیو است. آقا سید بفرمایید.
ترکیه میگوید تمام بحث‌های سیاسی سطح بلند را با هلند در حال تعلیق درآورده و برای انقره دیگر آن پیمانی که در رابطه با توقف مهاجرین با اتحادیه اروپا امضا کرده بود اعتبار ندارد. به اساس این پیمان ترکیه مانع جریان مهاجرت از کشورهای آسیایی به اروپایی می‌شود. معاون صدراعظم ترکیه نوردین جانکلی شام دوشنبه بعد از آن در این مورد سخن گفت که اختلافات ترکیه با جرمنی و هلند بیشتر گردید. این دو کشور به وزرای ترکیه اجازه ندادند که در خاک آنها گرد همایی تشکیل بدهند. جانکلی افسود ترکیه بر پیمان دوباره غور خواهد کرد که یک تعداد مهاجرینی که به ترکیه داخل می شوند با آنها اجازه نخواهد داد که از سرحدات این کشور به اروپا داخل شوند. در این حال رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در یک صحبت تحریک آمیز صدراعظم آلمان انگلا مرکل را متهم ساخت که از تروریستان حمایت می کند. اردوغان شام دوشنبه در صحبت با یک تلویزیون ترکیه مرکل را متهم ساخت که در مورد دوسیه 4000 نفری که با آلمان فرستاده سهلنگاری کرده است. ترکیه این افراد را تروریست خوانده و ادعا دارد که این افراد در کودتای نافرجام تابستان سال گذشته در ترکیه دست داشتند. اردوغان قبل از این دو بار هلند را متهم کرده بود که مانند نازی ها عمل می کند. ترکیه به این دلیل به خشم آمده است که یک تعداد از کشورهای اروپایی به وزرای ترکیه اجازه ندادند در سرزمین‌های آنها جلسات سیاسی تشکیل بدهند. این وزیران تلاش می‌کردند که ترک‌های مقیم در اروپا را تشویق نمایند که در رفراندوم داخلی ترکیه از اصلاحات در قانون اساسی آن حمایت کنند. با این اصلاحات صلاحیت‌های رئیس جمهور بیشتر می‌شود. قرار است این رفراندوم در 16 اپریل برگزار شود. بعد از جرمنی هلند هم روز شنبه گذشته به دو وزیر ترکیه اجازه نداد که به ترکای مقیم در این کشور سخنرانی کند. ترکیه گفته است بعد از اخراج این وزیران هلند با اعتراض کنندگان بدرفتاری کرده است. اما صدراعظم هلند مارک روت روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در روتردام بیان کرد از نگاه منطق این برای آنها مشکل بود که در رابطه با چگونگی ملاقات وزیر خارجه ترکیه با ترکای مقیم در هلند که او خواهش آن را داشت به موافقه برسند.
We are uncomfortable with Turkish ministers campaigning.
ما در اینجا در مورد کمپاین وزیران ترکیه در رابطه با رفراندومی که در ترکیه انجام می شود ناراحت هستیم. بیشتر به این دلیل که او می گوید 400 هزار نفری که اصلا ترک می باشند در هلند زندگی می کنند. آنها هنوز هم این اشخاص را اتباع ترکیه می شمارند. این طور نیست. آنها اتباع هلند هستند که حق اشتراک در رفراندوم ترکیه را نیز دارند. اما از همه اولتر آنها اتباع هلند هستند. این یک مسئله اساسی است. این مسئله بسیار اصولی می باشد که مطرح می شود. در این حال رئیس جمهور ترکیه صدراعظم هلند را متهم ساخت که از دموکراسی خبر ندارد. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی و کمیشنر توسعه اروپا یوهانس هان روز دوشنبه از انقره خواستند که از تحمل کار بگیرد. همچنان سرمنشی ناتو یانس استولتنبرگ شام دوشنبه خواهان حل هرچی زودتر مشکلات بین ترکیه و یک تعداد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد.
Robust debate is at the heart of our democracy.
در چارچوب دموکراسی ما بحث‌های جدی جا دارند، اما احترام متقابل جزء آن می باشد. از این سبب من از تمام کشورهای عضو ناتو می خواهم احترام دو جانبه را رعایت کنند، خود را آرام بسازند و به مقصد کمک برای ختم این بحران راه‌های مناسب را پیش گیرند و این حالت پیچیده را پایان ببخشند. حکومت انقره روز دوشنبه اعلان کرد که به سفیر هالند در این کشور که برای تعطیلات رفته است اجازه نخواهد داد که دوباره به این کشور داخل شود. معاون صدراعظم ترکیه افزود حکومت این کشور به پارلمان ترکیه توصیه خواهد کرد که از گروه دوستی هالند و ترکیه خارج شود.
تشکر. بیشتر در این مورد در وبسایت ما بخونید azadiradio.com. و تشکر از پیام های کوتاهی که برای رادیو آزادی فرستادین. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته راه تورخم و سپین بولدک که بند شده، هر چیز گران شده. وقت یک کیلو مرغ به 110 افغانی بود، اما امروز یک کیلو مرغ به 180 افغانی شده. و همی ترتیب عبدالواحد مدقق از ولایت لوگر نوشته که در اثر مسدود شدن راه‌ها قیمت مواد ارتزاقی در بازارها بسیار بلند رفته. و مخدوم محمد از ولسوالی خوست نوشته که این عمل پاکستان را که راه‌ها را مسدود کرده محکوم میکنند. تشکر از پیام‌های شما. و اکنون ساعت 3:30 به وقت کابل شد. زرغونه منگل در استیدیو است با ارائه فشرده تازه ترین خبرها.
کمیسیون حقیقت‌یاب مشران و جرگه افغانستان که برای بررسی چگونگی حمله بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان گماشته شده می گوید که با مهاجمین از داخل شفاخانه همکاری شده بود. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان موضی گیری اخیر عطا محمد نور در برابر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت را پیام خطر آفرین می داند. لوید سارن ولی افغانستان می گوید که عبدالغفار داوی یک مقروض کابل بانک حال از سوی هیئت تحقیق سارن ولی در توقیف قرار دارد. رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد جنگ سوریه را بدترین مصیبت ساخته دست بشر بعد از جنگ دوم جهانی خوانده و به شکنجه وسیع و موج از خونریزی و قساوت در آن کشور اشاره کرده است. این در حال است که مذاکرات به هدف ختم جنگ سوریه امروز در آستانه مرکز قزاقستان آغاز می شود، ولی انتظار می رود اپوزیسیون سوریه در این جلسه شرکت نکند. آژانس خبری رویترز گزارش می‌دهد که به نظر می‌رسد روسیه نیروهای خاصش را در یک قرارگاه هوایی در نزدیکی سرحد لیبیا با مصر جابجا کرده است. رویترز از قول منابع آمریکایی گزارش داده که می‌گویند چنین اقدام می‌تواند بخشی از حمایت روسیه از خلیفه هفتار، یک قمندان نظامی لیبیا باشد که مخالف حکومت حمایت شده از سوی ملل متحد در لیبیا است. و طوفان شدید برف در امریکا باعث شد تا قصر سفید ملاقات رئیس جمهور دونالد ترامپ با انگلا مرکل صدراعظم آلمان را تا 17 ماه مارچ به تأخیر بیندازد.
تشکر. این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. azadiradio.com. بزودی برمیگردیم با دو تا برنامه هفتگی، اما اکنون خلیل سلطانی با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت اقتصاد افغانستان میگوید انتظار دارند تا اقتصاد کشور تا پایان سال روان نسبت به سالهای قبل 3% افزایش یابد. سهراب بهمن سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت تا این دم سال 1395 نسبت به سالهای گذشته اقتصاد 2% افزایش یافته است. با گفته او افغانستان با وجود کشورهای همسایه با کشورهای دیگر نیز روابط تجارتی را گسترش داده است که باعث افزایش سطح اقتصاد کشور شده است. این در حال است که تاجران و مردم عام میگویند وضعیت خراب اقتصاد افغانستان در مقابل آنان مشکل ساز شده است. مسئولین اتاقای تجارت قندهار میگوید تا حال هم در این ولایت فعالیت تمام فابریکات صنعتی متوقف می باشد. نصیر الله ظهیر رئیس اتاق تجارت قندهار امروز برای رادیو آزادی گفت حدود 1.5 ماه می شود که 200 فابریکای صنعتی موجود در قندهار به علت نبود برق از فعالیت باز ماندند. این در حال است که مقامات محلی قندهار میگویند این مشکل را با حکومت مرکزی شریک ساختند و منتظر تصمیم نهایی هستند. این هم نرخ برخی از مواد خوراکی در بازارهای امروز شهر کابل. یک بوریارد وارداتی 1170 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2230 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1600 افغانی و 16 لیتر روغن 1100 افغانی. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 20 پول، یک یورو 72 افغانی و 20 پول، یک پاوند انگلیسی 83 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 631 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برنامه های هفتگی آزادی و با مزد در جستجوی گمشدگان و در جستجوی انصاف تا لحظات دیگر. اما اکنون بشنویم که مخالفان رژیم بشار اسد در مذاکراتی که قرار است امروز در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود اشتراک نمی کنند. آنها میگویند مسکو نیت ندارد که بمباردمان مناطق زیر تصرف شورشیان را متوقف سازد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
اسامه ابوزید یک رهبر مخالفان رژیم بشار اسد گفت چون مسکو نتوانسته است تخطی های وسیع از آتش بسی را که دو ماه قبل به میانجیگری ترکیه و روسیه به میان آمد متوقف سازد، فیصله نهایی آنها این است که در گفتگو اشتراک نمی کنند. او گفت فیصله کنونی این است که در مذاکرات اشتراک نمی کنیم، چون روسیه به جرایم خود علیه غیر نظامیان در سوریه ادامه می دهد و از جرایم رژیم بشار اسد نیز پشتیبانی می کند. ابوزید افزود که درباره این تصمیم خود به انقره نیز که آتش بس را میانجیگری کرده است اطلاع داده است. قبل از این دگروال احمد عثمان رهبر یک گروه مخالفان رژیم بشار اسد به نام لوای سلطان مراد که از حمایت انقره برخوردار است گفته بود که منتظر یک نامه اند که در آن از مسکو چون تضمین کننده آتش بس خواسته شده که از تخطی ها جلوگیری کند. دگروال عثمان از ادامه بمباردمان تیارهای روسی بر غیر نظامیان و حملات نیروهای رژیم به مناطق زیر تصرف شورشان شکایت کرده گفت که هیچ چیز در چوکات آتش بس تطبیق نشده است. مخالفان رژیم بشار اسد روز شنبه گذشته خواستار شده بودند که مذاکرات صلح در قرقیزستان باید به تعویق انداخته شود تا دیده شود که آیا رژیم سوریه و ملیشه‌های حامی آن آتش بس تازه‌ای را که از هفتم ماه مارچ جاری تا بیستم اعلان شده رعایت می کنند یا نه. مسکو در جنگ داخلی سوریه از رژیم بشار اسد حمایت می کند. پس از اینکه نیروهای بشار اسد در ماه دسامبر گذشته توانست شهر حلب را به کمک بمباردمان تیارهای روسی تصرف کند که بزرگترین پیروزی نیروهای دولتی در جنگ 5 ساله محسوب شد، مسکو گفتگوی صلح را پیشنهاد کرد. مخالفان بشار اسد میگویند نیروهای دولتی و شبه نظامیان حامی آن که از پشتیبانی تهران برخوردارند با بمباردمان خود بر مناطق زیر تصرف شورشان در شهرهای دمشق، حمص، درعا و ادلب ادامه میدهند. دگروال احمد عثمان گفت مسکو تعهدات خود را عملی نساخته است. توقف بمباردمان و کوچانیدن مردم یک مطلب اساسی است. سالم المسلت سخنگوی یک سازمان مخالفین به نام کمیسیون عالی مذاکرات صلح نیز گفت که در گفتگو سهم نمی گیرند چون مسکو اراده وارد کردن فشار بر رژیم بشار اسد و ملیشه های حامی آن را ندارد.
تشکر از سلطان محمد سرور. و اکنون وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. پیش از در جستجوی گمشدگان،
در جستجوی انصاف.
شما به جایی که یکی مرا مکافات کنند، برای 7 ماه مردم مجازات کنند، مرد خانه شاندند، بی سرنوشت، بی معاش. هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم، کس آواز مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف.
از جمله ده ها مشکل در افغانستان یکی هم موضوع زمین است که در برخی موارد میان مردم و حکومت، قوم با قوم و برادر با برادر مشکلات از این ناحیه به وجود می آید. شماری از باشندگان ولسوالی خوشی ولایت لوگر به برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و شکایت دارند که ریاست مهاجرین ولایت لوگر زمین های شخصیشان را به مهاجرینی که از ایران و پاکستان عودت میکنند توزیع میکند. شیر حسین یکی از باشندگان ولسوالی خوشی ولایت لوگر مشکلشان را در این مورد با ما مطرح کرده و خواهان دریافت رای حل این مشکل گردید. بیت نخست سخنان شیر حسین باشنده ولسوالی خوشی را بشنویم که این مشکل چگونه به وجود آمده و خواستشان چیست؟
شیر حسین خوجزاده مسکینه خوشی ولایت لوگر.
بفرمایید مشکلتان چی است؟
زمین های ما قبلا مربوط به مردم خوشی بوده که اسناد قانونی سابقه بدر داره. اینا را میخواهند که در بین مهاجرین تقسیم کنند.
کدام مهاجر؟
خود یا مهاجر است تا زورگوی ما او دیگه قضاوت کرده نمیتونیم. ولی اسناد ما به دست داریم و اونو مردم کاملا بدون کدام نقشه از وزارت شهرسازی ندارن و در قسمت شمال که زمین ها در حدود زیاده از 80,000 جیر زمین موقعیت داره، اونا دو طرف نرسن به این سمت مردم ولسوالی خوشی خود نزدیک کردن که اینا او را ملکیت اصلی خود میدانن.
تنالی کسایی که آمدن مثلا دعوا دارن که بگیرن، اینا کی هستن؟
اینا در راست به نام مردم دوبندی واقع است، اما ممکن به قاطش ریاست مهاجرین کسی دیگر هم انتخاب کرده باشد. خب. ولی این مورد تایید مردم خوشی نیستن. طرف شمال زمین های دولتی خیلی زیاد است و این طرف جنوب و طرف شرق ملکیت اصلی خود میدارن با داشتن اسناد قانونی. خب.
ایره یعنی ریاست مهاجرین ولایت لوگر برای مهاجرین توزیع میکنه زمین های مردم خوشی را؟
بله. خب. بچه در یکی از تعریضاتش خواندیم در جواب یک سوال گفته بود که ای خود سرانه اشغال شده من و در بعض اوقات بازونه خودشم در راست واقع میشد. این دیگه که علت چیست، ریاست مهاجرین چه هدف دارد، چه مفکوره دارد، او باید که مورد بازپرس قرار دید.
این چقدر زمین مربوط ملکیت شما است؟
2400 جیره بر یک چیز فعلی که دولت به او اعتراف داره، ولی اصلا به حدود 4 که سیل کنند اسناد سابقه ای که ما داریم زیادتر از این، ولی او جای زیادترش اشغال شده. خب. از طرف زورگویان که او از دست مال خارج است و ما قوای خود به او نمیبینیم، زورگویان او را غصب کردن. مگر فعلا این زمینه که حالا میخواستن نقشه اندازی کنن، خط اندازی کنن، این مردم خیلی به تنگ آمد، مجبور شدن سفرایی کردن که در حدود 1,000 نفر قریب به درگیری خونین مبادل شده. قوای امنیتی هم در ما بین حتی خود ولی صاحب هم آمد و اشتراک کرد، کار از اونا هم فعلا بند کرد. خوب. و ما هم به عقب نشینی مجبور کردن. خود رئیس جمهور 2 روز پیش آیت روان کرد و آیت هم نظر خود داره تا او وقت صبر نکرد که نظریات آیت ریاست جمهوری آشکار شود. این ریاست مهاجرین البته هر فکر که دارد مغایر فکر مفکوره مردم خوشی است. چرا؟ به این اساس که اگر شرک قبلا اجازه در ساحه قرنوزی به اساس نظم وزارت شهرسازی واقع شده، این فقط چور کردن است که به طرف شرق زمین های شخصی را اشغال کردن. ولی سوام دی قسمت ما از او شکایت خیلی هم نداریم، ولی یک چیز آرزو هم داریم که تا دوایی که در بین است و نظریه تره که رعایت ریاست جمهوری داره باید تا او هم صبر می‌کنه.
خب حالا شما فعلا به کجا رایزتان بردین؟ با کی صحبت کردین؟ مشکلاتتان با کی گفتین؟
خود ولی سه تشریف آورد و همونجا علمی موضوع جدا کرد. امو رئیس ما بنام معلم شیرعباس با ولی سه کلر کرد که کار از اونها رو بند کرد، اینا رو به آخر نشینی مجبور کرد. خط اندازی که اونها کرده بودن یاد بیرون کرد، از بین برد، منهدم کرد.
اما مهاجرین که آمده بودن؟
بله بله.
خب این مهاجرین از ایران و پاکستان آمدن؟
از پاکستان است. بله.
پس حالا شما چی میخواییم که؟
حالا ما این چیزی میخواییم که اونمو زمینه که مربوط به خوشی مربوط اسناد قانونی دارن و حتی والی سیمان به چندین مراتب او را برسمیت شناخته برای مردم خوشی. خب. که اونا از این طرف باید پیشروی نکنن، به طرف جنوب ملکیت شخصی خود ماست، به طرف شرق اما محیط زیست قبلی ماست. خب. اون به طرف شمال که به هزاران جلد زمین دولتی است به اون طرف باید برای.
خب یعنی زمین های دولتی را مانده زمین های شما را توزیع میکنه برای مردم؟
بله بله همین چیز.
ما تلاش کردیم تا در این مورد با ریاست مهاجرین ولایت لوگر تماس گرفته و مشکل را با مسئولان این ریاست در میان بگذاریم، اما پس از اینکه موفق نشدیم موضوع را با سلیم صالح سخنگوی ولی لوگر در میان گذاشتیم. آقای صالح در مورد گفت
یک نگفت مشکل است زنجر در مردم خوشی و مردم مهاجرین به ایران و در پاکستان. این مشکل هست. روز پنج شنبه هم والی سمیجا رفتن مردم ها و سفیده نزدیک دیدار کرده که واده داده که این مشکل با از طرح قانونی حل میشه. تنها هنی 3000 نمره مربوط مهاجرین است و به سلام شده زمین خو دولتی است. همین توضیح شده به خاطر مهاجرین که جان پاکستان هم بده دیگه مشکل که هست همین چرا طرف قانونی حل میشه.
این زمین ملکیت دولت هست؟
بله یعنی توضیح شده این زمین خود ملکیت دولت است و دیگه همین که دعوه داره این دعوه که هست زمین محکمه باز فیصله می کنه که زمین دولتی است یا این حیات آماده بود حیات دیدار کرده و باز محکمه فیصله کرده که زمین دولت است. همین توضیح شده.
خب این مردم میگه که ما اسناد قانونی داریم.
یک اسناد قانونی داره حق داره باید محکمه باید دیار محکمه.
خب این مردم میگه اگه او مردم آل هم آمدن در زمین ها خطکشی کردن و ما اجازه نمیدیم. اگر برخورد صورت بگیره چی در تعبیر داریم برای جلوگیری برخوردشان؟
انشالله ایچ کس حق نداره که سر خود خط پشکنه ما اجازه کار نداره. این میشه که کسی که اصناد داره اصناد محکمه بیار ما خود اطمینان میتیم کسی که حق هست حقی حق دار میره.
شنونده های برنامه این بود موضوع امروز برنامه در جستجوی انصاف که در مورد مشکل باشندگان ولسوالی خوشی ولایت لوگر برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا هم در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید. شما فقط می توانید بر روزهای شنبه و یک شنبه با شماره تلفن برنامه تماس گرفته و مشکلتان را با ما در میان بگذارید. شماره تماس برنامه است 0729-829-013. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگارتان.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-48-26-20 0700-42-02-21-12-41-38.
در جستجوی گم شدگان
شنوندگان نهایت محترم برنامه در جستجوی گم شدگان السلام علیکم.
رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بله سلام علیکم، شیرندل هستم از ولسوالی خاک جبار قریه چکری. گمشده دارم به نام علی شاخان. مدت دو سال میشه که به طرف ایران رفتم معقود گردیده. ای در کزا نظرم اگر صدای مرا خودش میشنوه یا کدام دوستش میشنوه با شماره 077-81-29-321 با تماس شود.
گمشده دارم به نام امزبای ولدی ملاغریمد از ولایت درخشان ولسوالی کوهستان. مدتی 3 سال می شود که گم شدد. اگر در این آقی نظر اگر اولی از او را داد به رادوی آزادی یا به هر شماره پیدا می شود 1000 دلار امریکایی جاوی دارد، جایزه دارد و سلام.
این جانب غلامالدین هزاره لازرک دارم به نام خیر محمد ولدی سفر محمد برادر نور محمد از ولایت نمروز. 14 سال می شود از آن اولی ندارم. امید با رسیدن و شنیدن این پیام منصور نام خود را از طریق رادیو آزادی اول و نام خود را به ما ارسال نماید.
فاروق قیام الدین نوید هستم، از ولایت بدخشان صحبت می کنم. خدا بخش ولد خالمراد ولدیت شادمان از ولسوالی خواجه‌بهاءالدین روز پنج شنبه تاریخ 5/12/1395 سفر کرده به طرف فیض آباد. میخواست ولسوالی پسپل کوهستان ولایت بدخشان برود. از خوجابادین حرکت نموده به فیض آباد، عظیم فیض آباد شده، به تاریخ 6/12/1395 تا فی الحال از اینجا لادرک است. هر کسی که دیده و میخواه ادرسش بده به شماره 070-510-76-64 تماس گرفته اطلاع دهد، جایزه برایش انشاءالله داده میشه.
سلام علیکم آقای زری. سلام در شما، سلام در کارکنان شما. اما من گم شده ای دارم به نام همه عبدالحسینی که 180 در مرز شیراز با برادر خود غفور محمد الله کشاغبر از مردم های سنچارگ مسجد سبز کشاغبر دینا بود، ایره بود در خوابگاه شیراز. همه عبدالحسین سیم جمع 16 ساله بود، همه را گیره و گم بود. برادر دین رفت و در مرشد از مرشد زد مرد شد احمد همه ات ازمو رو سایم یاد همه را عبدالحسین ما گم کردم که ایره کشاغبر ها بود دیست بدیست ایره بچه من نمیدنم کجا شد. اگر خدا بکنه همه عبدالحسین نام اگر زنده بشه همه را شما خواهش دارم که پایان ما را بگذارید. اگر خود عبدالحسین زنده بشه بشنوه یا دیگر رفیقایش هر کسی که اگر همه را دیده بشه از همه خوابگاه دیست بدیست گم شده. خود ما ولایت مزار شریف اولسوالی زاری قریه عبدالگاه از قشلاق قریه چند بعد نامی از ما کریم می باشد.
السلام علیکم رادیو آزادی. گم شده ای دارم به نام محمد صالح مرحوم حاجی کمال باشنده دولت آباد مزار می باشد. بعد از آمدن طالبا احوال از شما نداریم. من آشور اولسوالی خلیزال ولایت قندوز می باشم. سابق باشنده پلچرخی کابل بودم، حال در خلیزال هستم. اگر محمد صالح جان می شنود از رادیو آزادی پیغام بماند.
سلام علیکم آقای رادی آزادی، این جانب خالمرزا از ولایت فاریاب اولسوالی قیصار قره حرکلی. یک گمشه داریم به نام حیات الله، در وقت زمان طالبا 2 سال جلوتر از بالا مرغاب حاصل نمودن. این جانب در پاکستان در سر میبرد، این زندانی هست. اگر این را شما معلومات داشته باشین این را جوان را کماندان ها بزر به خط اول روانه کرده بود، این از اینجا طالب صاحب ها این را دستگیر نمودن بردن به پاکستان زندان شده. این را آقای رادی آزادی شما یک زحمت شد بکشین این جناب را بر رادی آزادی اعلام کنین. شماره من این است 0788-46-99-32.
ده جهانگیر هستم از ولایت قور اولسوالی دولینه منطقه فرار قریه کشمه سرخ. یک گمشده داشتیم به نام ابراهیم که کاکایم می باشد. مدتی 30 الی 35 سال می شود که از خانه به عزم ایران رفته، تا الحال از به هیچ احوالی نداریم. اگر خود صدای ما را می شنود یا کسی دیگری صدای این را می شنود لطفا به رادیو آزادی پیام بگذارد.
بنده از ولایت بامیان اولسوالی ورف قریه سراو، یک گمشده داریم به نام محمد یار ولد حسین بخش، 16 سال شده است که گم شده است. ما یک احوال درکی او را نداریم. هر برادری که از احوال داشته باشه با این نمبر تلفن نماید 0-70-90-20-184 0-70-90-20-184.
گمشده ایدارم به نام عبدالسلام فرزند جلیل، مدت 5 سال میشه مفقود کرده. هر مسلمانی که از او درک دارد یا احوالی دارد با این شماره به تماس 0-94-57-27-77.
سلام برای تمام کارکنان رادیو آزادی. به خاطر افضل جان ولدی خلیفه مال چندین پیام ما نشر نشد و یک برادر ما یک سر و صدایی را انداختن که او مذاق خودش حرام است. چرا برادرای ما مذاق میکنن به امرای ما؟ این ملت بیچاره خو 40 سال شده آتش میسوزه و در دیده است اولادهایش را گم کرده. اگر برادری ما مذاق نمیکند یک دفعه از طریق رادیو شما اعلان شد و ما به امرای حفیظ الله جان به فلان جای به زندان بودیم. و اگر برادری محترم اگر شما در زندان بودین نامتان را نگفتین اول
قریتان را نگفتین، ولسوالتان را نگفتین، ولایتتان را نگفتین. برادری محترم، اگر تو مسلمانی واقعی هستی، اگر مسلمانی برادری در دیده هستی، برادری ماستی، از افغانستان هستی، افغان هستی، غیرت افغانی داری و تو جای تا و نامتا و قریت را و ولسوالیت و ولایت را معرفی کن، برادر آزادی پیام ببند برادر محترم که ما بفهمیم که حفیظ الله جان به همراه شما به کدام زندان حبس بوده. جان فقر دوست از قریه دیمران و سالی گرزان ولایت فاریاب می باشم.
السلام علیکم آقای نظر، یک گمشده داریم به نام دلاغا بچه سید آقا، از کمپانی 4 سال میشه که ندرک شده، از دیرات یک دفعه زنگ زده بود، بعد از او زنگ از او اول از او رو نداریم، اکاس یک صدای ما رو میشنوه یا خودش میشنوه یا انجوالایش میشنوه، با 0799-29-75-21 شماره ما هر دفعه زنگ میزنیم که کار نمیشه، در ادوی ازادی ما چیم که چی طور صف نمیشه، رجیستر نمیشه، صدای ما پس نمیه، بعضم یک تکرار میکنیم که 0799-29-75-21 لمبر تیلیپونی مواسه اگر پیشار کسی باشه یا خودش میشنوه، به نام دلاغا بچه سید آقا از کمپانی 4 سال یا 4.5 سال میشه که ندرک شده.
سید ولی هستم، گمشده ای دارم به نام برکت الله، از ولایت بدخشان، ولسوالی یوان، قریه درنگ، مدت 8 ماه می شود که به طرف نیروی ملی رفتم لادرک، گریزه از آن هیچ احوالی ندارم، اگر خود صدای ما را می شنوه یا کدام دوست رفیقش می شنوه در خارج است و در داخل افغانستان است، این شماره برای ما به تماس شود 0-70-268-311 آخرش هم 8 مراد تکرار می شود 0-70-268-311 آخرش 8.
ارزابی الله هستم، از ولایت هلمند می دانم، یک گمشده ای دارم به نام محمد اسلم، مدت 15 ماه می شود که طرف هلمند رفت، در ولسوالی گریشک، این جوالایش ندارم، اگر کسایی که صدای ما را می شنوه و به شماره تلفونی 0-711-714-732 به تماس شود، جایزه از او $1,000.
سلام علیکم، من نسیر احمد سعیدی هستم، از ولایت غور به تماس شدم، گمشده ای دارم به نام احمدا که اون به سند 40 یا 45 می باشد و او هم گنگ و بی زبان هم می باشد، مدت 3 ماه می شود که او گم شده، تا به حال کسی از اون خبر ندارد و اگر کسی از اون اطلاعی دارد شماره 0780-533-526 به تماس شود، انشالله جایزه بزرگی برایش داده می شود.
گم شده داریم به نام سید آقا، در مدت 2 ماه می شه که طرف ایران رفته، از او هیچ احوالی نداریم، ولسوالی خنجان، ولایت بغلان، قریه ترکان، میشه که کنم دوستش اگر کنم پیام خبری اگر داره نما اول بتین، در شماره 0-75-3-850-15 با تماس این در مدت 50,000 افغانی جایزه داریم.
من دو نفر مفقوده ما که برات از حبیب الله ولد عبید الله و خالبای ولد شریف الله بود، از منطقه کاریز گستاندی ولایت سرپل، یک دفعه امرا شنیدیم از طریق رادیو، دیگر نشنیدیم، امید است یک بار دیگر یا چند بار دیگر امرا اعلان بدارید که در خاک ترکیه مفقود گردیده، در ماه اسد سال 1395 ما محمد داوود از قریه کاریز گوسفندی ولایت سرپل امروز شما در تماس شدیم. السلام علیکم.
سلام علیکم، سلام به کارکنان رادیو آزادی، بنده از یولق ولایت غور، یک رفیق داشتم به اسم مدارف شواز از ولایت تخار، چند وقت تقریبا 3 سال فکر ندادم از صدای من میشنوید، به شما رو تماس کرد 916-215-480.
اسم عبدالخنجر است، از ولایت بدخشان، ولسوالی کوهستان به تماس شده، یک بچه به نام عبدالخالق است، از ولایت قندوز، ولسوالی امام صاحب، قریه الف، یک 2 روز میشد از بین جنگ گم شده، هر کسی که صدای ما میشنوه، فامیلایش هر کسی صدای ما میشنوه، شماره تماس به تماس شود، بچه را به
070-533-8646.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.